أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وألهمن التقوى. بجزء 11 سورة توبة آية 3-18 رسيدين. إن وعلى الثلاثة عطف به آیه قبله که تاب الله انا النبی و المهاجرین و الانصار و علی الثلاثه، خداوند لطفشو برگردوند بر پیامبر، مهاجرین، انصار که اونها درجه یکا بودن، و همچنین لطفشو برگردوند با اون سه نفر خلافکاری که توبه کردن. سه نفر در جنگ تبوک شرکت نکردن، منافق نبودن، ولی حالا به خاطر رفاه جیم شدن. کعب و مراره و حلال اسمش این آمده تو تاریخ. پیغمبر از تبوک که برگشت فرمود که هیچ که با اینا حرف نزنه. خود پیغمبر با اینا حرف نزد، مردم هم اعتصاب کردن با اینا حرف نزدن، زناشون هم از اینا جدا شدن. اینا خودشون رفتن کوههای اطراف مدینه، گفتن پس مستطا خودمون از هم جدا بشه. شروع کردن گریه و تضرع. بعد از 50 روز خدا اینها رو بخشید. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، و نیز اون سه نفری که از شرکت در جبهه تبوک به خاطر سستی وامونده بودن، تا اینکه زمین با همه وسعتش به سبب قهر و نفرت مردم بر اونها تنگ شد. یعنی زمین با همه بزرگیش زمین بر اونها تنگ شد. اینا در محاصره اجتماعی قرار گرفتن، زندان نبودن، اما از زندان بدتر، چون هیچ که با اینا حرف نمیزه. آخه زندان تلخیش اینه که آدم هیچ که با هیچ که تماس نداره. اینا تو زندان نبودن اما هیچ که با اینا تماس نداشت. در یک فشار اجتماعی قرار گرفتن. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، یعنی زمین بر اینا تنگ شد با وسعتی که داره. و ضاقت علیهم انفسهم، اینها خودشون هم در مضیقه قرار گرفتن. ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، متوجه شدن که دیگه هیچ چاره نیست مگه که بیان در خونه خدا و توبه کنن، یعنی حسابی گوشمالی شدن. ثم تاب علیهم، سپس خدا لطفشو بر اینها برگردون. لیتوبو، خدا به اینها لطف کرد تا اینها توبه کنن. یعنی اول باید خدا توبه کنه. توبه خدا یعنی توبه، یعنی برگشت. میگن فلان توبه که یعنی برگشته. خدا توبه کنه یعنی خدا لطفشو به اینا سرازی برگردونه. اون قهری و اعتصابی، اون حرکتی که از طرف پیغمبر و اسلام شد که هیچ که با اینا حرف نزن، همسرشو با اینا حرف نزنن، در محاصره اجتماعی قرار گرفتن، این فشار برداشته شد. یعنی خداوند به اینها لطف کرد و اینها متوجه بدی خودشون شدن، بعد توبه کردن، خدا توبه اینا رو پذیرفت. هر که میخواد توبه کنه اول باید خدا به انسان توفیق توبه بده، یعنی به انسان الهام کنه که خلاف کردی، بد کردی، عذرخواهی کن. همین که انسان متوجه بده میشه، همین لطف خداست. تابه یعنی خداوند لطفشو به تو برگردونده که تو فهمیدی بدی. آدم بفهمد بده خیلی مهم. بفهمد که نمیداند، هر کس که بداند که نداند، بدونه نمیدونه، برای خبر یاد میگیره. بعضیا نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن. خداوند لطفشو به اینا برگردون که بفهمن بد کردن. توبه، خداوند برگردون بر اینها لطفشو. وقتی لطف کردن لیتوبو، وقتی توبه کردن، ان الله هو التواب الرحیم. نکاتی که از این آیه معلوم میشه اینه که یکی از حرکت‌ها حرکت بایکوته، یعنی منزوی کردن، به انزوا کشوندن، بایکوت کردن. پیغمبر رحمتا للعالمینه، اما همین رحمتا للعالمین چون مربیه، گاهی دستور میده من با اینا حرف نزنم، کسی هم با اینا حرف نزنه، یعنی در فشار قرار دادن، مظهر رحمته. اما گاهی به عنوان مربی از اهرم قهر استفاده میکنه. از شیوه های تربیتی متخلفان همینه. اعتصاب کنیم کسی جنس با اینا نفروشه، اعتصاب کنیم مثلا فرض کنید کسی رأی بشنده، کسی دختر بشنده، کسی دختر ازش نگیره، کسی وام بشنده. ما خیلی آدمای ناجوری رو داریم که میشه با یک حرکت اجتماعی اینا رو از کنم بازوشون بهشون تنبیهش بگن، اینها رو به عذاب وجدان واداش کرد. یأس از مردم زمینه توبه و توجه به خداست. اینا وقت دن هیچ که با اینا حرف نمیزنن، همه مردم روشون رو برمیگردونن، زنشو به اینا محل نمیذاره چون در جنگ تبوک شرکت نکرده بودن. پیغمبر اعتصاب کرد، هیچ که با اینا حرف نزد، مردم حرف نزدن، زنشون هم با اینا حرف نزدن. یه وقتی از مردم بریده شدن به خدا وصل شدن، یعنی یأس از مردم زمینه آدم وقتی مایوس میشه به سمت خدا میره. به هر حال یکی از مبارزات اسلام مبارزه منفیه، قهر کردن، اعتصاب کردن، و ما میتونیم گاهی وقتا افرادی رو به عذاب وجدان گرفتار کنیم با یک حرکت منفی، بدون داد و بیداد، بدون شمشیر و نمیدونم سرنیزه و تانگ و توپ و اینها، میشه در یک محاصره و اینها رو در یک محاصره قرار داد، محاصره اجتماعی. 3 نفر در جبهه تبوک شرکت نکردن، با این محاصره اجتماعی در فشار قرار گرفتن، پشیمون شدن، عذرخواهی کردن، توبشون بخشیده شد و اینا دو مرتبه جزو مردم شدن. پس میتوان از اهرام قهر و اعتصاب هم گاهی استفاده کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید. در روایات شیعه و سنی اومده که مقصود از صادقین محمد آل محمد است. کونو مع الصادقین یعنی با محمد آل محمد باشید. دوستی با هم نشین اثر داره. اگر همنشین خوب باشه انسان خوب میشه. شاعر میگه که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم تو مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. تا اونجا که میگه بگفتم من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم. کونو مع الصادقین، با راستگویان باشید. از عوامل تربیت بودن با خود خوبانه. ولذا روایات داریم لا تو صاحب، با یک سری افراد مصاحبت نکن، با یک سری افراد باش، با یک سری افراد نباش. کونو مع الصادقین یعنی از رهبران الهی جدا نشیم. تکامل جامعه با چند چیز است: یک، با ایمان، یا ایها الذین آمنو. دو، با تقوا، اتقوا الله. سه، کونو مع الصادقین، با رهبر معصوم بودن. ایمان، تقوا، رهبری حق، این مثلث ما رو به نجات میرسونه. در هر زمانی باید معصومی باشد که ما با او باشیم. کونو مع الصادقین نمیشه بگیم این مال یه زمان خاصی بوده، چون روایات میگه که مراد از صادقین رهبران معصوم هستن. پس باید در هر زمانی یک رهبر معصومی باشه تا ما با اونها باشیم. یه حرفی هم فخر رازی میزنه که تعجب آوره. میگه این مع الصادقین نه معناش اینه که افراد خاصی باشن، یعنی امت جمعاً معصومن. و حرف ما اینه که بنده که خلاف میکنم، اینم که خلاف میکنم، اونم که خلاف میکنه، شما هم که خلاف میکنی، یه ما شده خلاف کار که جمع شدیم، وقت امت شدیم، وقت امت میشه معصوم. یعنی اگر صد سر کچل پلو هم گذاشتیم وقت میشیم زلفی، صد چی میشه؟ این حرف فخر رازی چجوری بشه معنا کرد؟ خب بریم سراغ آیه بعد. این آیه چی میگه؟ میفرماد اهل مدینه و اطراف مدینه، چه خود شهر مدینه چه باده نشینان اطراف مدینه، ما کانه حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن که از رسول خدا جدا بشن، رسول خدا رو حق ندارن تنها بذارن. اینها که به پیغمبر نزدیکن مثل اهل مدینه و اطراف مدینه، اینها مسئولیت بیشتری دارن. اطرافیان رهبر چون از علم و امکانات بیشتری برخوردارن مسئولیت بیشتری دارن. شما اهل مدینه و اطراف مدینه نباید پیغمبر ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، شما باید پیشمرگ پیغمبر بشید، نباید پیغمبر رو تنها تو تبوک رها کنید، خودتون تو خونتون بشینید. چرا گذاشتید پیغمبر بره جبهه و شما پیغمبر رو یاری نکردید؟ شما میگه اهل مدینه نیستید. حق نداشتن اهل مدینه و چه بادیانشینان اطراف مدینه که تخلف کنن از پیغمبر، پیغمبر رو در تبوک همراهی نکنن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی به جای پیغمبر، جان پیغمبر، جون خودشون حفظ کنن، تمایل پیدا کنن به خودشون به جایی که تمایل پیدا کنن به نفسه، یعنی اصلشون حفظ جون خودشو باشن. میگه نمیدونید که تو جبهه تمامش عبادت، لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، در جبهه هیچ گونه تشنگی، رنج، گرسنگی، لا یصیبهم ظمأ تشنگی ولا نصب رنج ولا مخمصه گرسنگی فی سبیل الله، تمام تلخی‌های جبهه اجره، چرا فرار کردید؟ چرا پیغمبر تنها گذاشتید در تبوک؟ مانورهایی که میرید ولا یطعون موت عن یغیز الکفار، این مانورهایی که میروید، حرکت‌های دست جمعی، بسیجی که میروید که دشمن عصبانی میشه که عجب مسلمان‌ها چه قدرتی پیدا کردن، مانوری دارن، بسیجی دارن، این مانور شما یغیز به غیظ در میاره کفارو، اینها همه و همچنین تلخی‌هایی که از دشمن به شما اصابت می‌کنه، در مقابل همه اینها کتب لهم بهی عمل صالح، همش عمل صالح براتون نوشته میشه. چرا پیغمبر تنها گذاشتید تو تبوک؟ میگه شما همشریای پیغمبر، میگه شما انصار نبودید، بادیه نشینان اطراف میدینه، چرا پیغمبر تنها گذاشتید؟ چرا جون خودتون رو بهتر از جون پیغمبر دوست داشتید؟ میگه نمیدونید تلخی ها عجز داره، اگر تشنگی بود، اگر گرسنگی بود، اگر سخت رنج بود، اگر از طرف دشمن به شما تلخی رسید، اگر یه مانوری دادید که دشمن رو به عصبانی کردید، همین حرکت ها و تلخی ها و فرازنشی با همتون براتون عمل صالحه. چقدر تو قرآن میگونم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خب عمل صالح همینه، عمل صالح که فقط نماز شب و ذکر و ورد نیست، شرکت در جبهه، تشنگی، گرسنگی، تلخی ها، رنج ها، مانورها، اینا همه عمل صالحه. به هر حال این آیه میگه که مسلمان ها باید حفظ جان پیغمبر رو ضرورتر از حفظ جان خودشون تلقی کنن، مسلمان ها باید پیشمرگ بشن، پیغمبر رو رها نکنن، مسلمان ها باید کفر ستیز بزن، یغیز الکفار. این راه پیمایی ها که ما میکنیم مصداق این آیه است، چون راه پیمایی که میکنید، راه پیمایی چیه؟ یه حرکت دست جمعیه که دشمن عصبانی میشه، یطعون ولا یطعون وطع یطعون وطع یعنی قدم زد، لا یطعون موت عن یعنی قدمی از قدم ور نمیدارن، مانوری حرکت راه پیمایی نمی کنن که یغیز الکفار، بشه دیگه راه پیمایی کفار عصبانی کنه. اگر راه پیمایی کفار عصبانی کنه، مثلا جمع شدن همه بگن مرگ بر شاه، گفتن مرگ بر آمریکا، گفتن مرگ بر اسرائیل، اگر یک مانور دست جمعی یعنی قدم‌های مسلمان‌ها بردارن که یغیز رو بدوشد، یکی مانور باشه دست جمعی حرکت کنن، یکی این حرکت یغیز الکفار، کفار رو به غیظ در بیاره، هر حرکت دست جمعی که کفار رو به غیظ در بیاره این عمل صالحه. نه تنها دفاع و رزم، بلکه همه حرکات ها، تلاش ها، رنج های جبهه نزد خدا اجر داره. مقدمات جهاد و آمادگی رزمی هم عمل صالحه. ولا یطعون موت عن، دریافت اجر الهی در سایه تحمل رنج. یه چیزی هم شعر هم میگیم نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزان گرفت جان برادر که کار کرد. ای کسانی که در جبهه نرفتید، پیغمبر رو تنها به تبوک فرستادید، خود تو پلو زن و بچه‌تون خوش بودید، بد کردید، سزاوار نبود که اهل مدینه و اطرافیان مدینه پیغمبر رو تنها بذارن، فکرم نکنید چیزی برنده شدید، بله یه لذت مادی برنده شدید، اما از عمل صالح دور موندید. دوستان شما که رفتن جنگ تبوک و پیغمبر رو رها نکردن، با پیغمبر همکاری کردن، تمام تلخی ها، تشنگی ها، گرسنگی ها، رنج ها، اون چه از دشمن به اونها رسید، همه مانورها که دادن در برابر همه عمل صالح برشون نوشته شد، اونا دستشون پر شد از عمل صالح و شما عقب موندید. این هم آیه 320 سوره توبه. آیه 321 رسیدیم، ادامه بحث جنگ تبوکه. ای مردم، لا ينفقون نفقتا، اینهایی که در جبهه رفتن هیچ مال اندک یا فراوانی را در مسیر جهاد انفاق نمی کنن، ولا یقطعون وادیا، هیچ سرزمینی را نمی پیمایند، الا کتب لهم، میگه که برای اینا نوشته میشه. این تقریبا یک توبیخیه به اونهایی که پیغمبر رو تنها گذاشتن و در جنگ تبوک شرکت نکردن، فکر کردن حالا اگر پول به جبهه ندن، در جبهه نروند، یه زندگی خوشتر و راحتتری هستن. میگه اشتباه کردید، اونا که رفتن جبهه تمام تلخی ها، تشنگی ها، گرسنگی ها، رنج ها، راه پیمایی ها، همشون برشون عمل صالح نوشته شد. بعد یایه قبل بود، یایه میگه هر پولی هم که خرج کردن، ولا ينفقون نفقتن، انفاق نمی کنن، پول خرج نمی کنن، هیچی، صغیرتن ولا کبیره، یعنی کم پول خرج کنن یا زیاد، ولا یقطعون وادیا، یعنی هر گامی که برمیدارن کتب لهم، برای اینها نوشته میشه، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا خداوند آنها را بهتر از آن چه انجام میدادن پاداش بده. چیزی کمی رو دادن، چیز زیادی رو گرفتن، احسن اون عملشون گرفتن، فانی دادیم باقی گرفتیم، تشنگی رو دادیم در جبهه اما نهرهای بهشتی گرفتیم، از رضایت رفاه خود گذشتیم، رضوان الله گرفتیم. این باز میخواد بگه دلتون بسوزه، شما که جبهه نرفتید کلاستون رفت، چیچی رو با چیچی عوض کردید. این که میگن صغیرتن ولا کبیره، چه کم چه زیاد، میخواد بگه در انفاق، در کمک به مال مقدار مهم نیست، چه کم چه زیاد، هر چی باشه خدا قبول میکنه. منتها خب اونی که بیشتر داره وظیفه‌ش اینه که بیشتر بده. از اینکه کار خیر ما بی پاداش بمونه نترسید، هیچ کاری نمیکنید الا کتب لهم، همه چیزا ضبط میشه. فکر نکنید حرام شدی. پاداش الهی بهتر و بالاتر از عمل شماست. استمرار بر عمل صالح باعث میشه که اضافه کار، یعنی باعث میشه که عزتون اضافه بشه. کانوی عملون، به کارتون ادامه بدید، هرچی ادامه کار بیشتر بشه عزتون بیشتره، هیچی از شما حروم نمیشه، چه پول کم چه پول زیاد، چه حرکت قدمی از قدم ور نمیدارید، میگه که عمل صالح بهتون نوشته میشه. خب این هم آیه 321. بریم سراغ آیه 322. سزاوار نیست که همه مردم به جهاد رهسپار شن. یعنی حالا ما هی گفتیم چرا جبهه نمیرید، سر جبهه نمیرید، البته وقت جبهه هم نباید انسان شهر رو خالی کنه، حوزه ها رو خالی کنه، دانشگاه ها رو خالی کنه. یعنی یه جوری مسئله برای ما عرض نشه که باقیه گفت که حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، و یه چیزی رو میرید بگیرید چیزای دیگه یادتون میره. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، درست نیست که همه مؤمنین به جهاد رهسپار شوند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر گروهی یه دسته کوچ نمیکنن، لیتفقهوا فی الدین، از هر طایفه یه چند نفری بیان، لیتفقهوا فی الدین، فقیه بشن در دین، دانشمند بشن، اسلام شناس بشن. بعد ولینذروا قومه اذا رجعوا الیهم، که وقتی برمیگردن پر روی قوم خودشون به اینا هشدار بدن، خطرات شیطان و خطرات طاغوت ها و خطرات نفسا، یعنی به اینا هشدار بدن که اینها به مردم اخطار بدن. این آیه نکات توشه، یکی که گاهی هم گفتن که برای که میخواستن از پیغمبر استفاده کنن همه میامدن تو شهر و این هجرت زندگی شهری رو به هم میرخ. این آیه جلوی هجرت نابجا رو گرفت، گفت بابا نمیخواد همه تون بیاد شهر، یکی دو نفر چند نفر بیاد تو شهر مطالب دینی رو از پیغمبر یاد گیره برگرده برای شما بگه، لازم نیست همه هجرت کنن، یکی دو تا نماینده بیاد بس. حالا این آیه یا برای تشویق اینه که جلو، یا به خاطر اینکه جلو هجرت نابجا رو بگیره، یا نه مربوط به اون باشه، هر فرقی نمیکنه. میگه که لین فروخ لولا نفر من کل فرقته، این نفر کوچ، از اینکه میگه کوچ کن، نفر یعنی کوچ کرد، به کسی گفتن فلانی فقیهه منتها از شهرش بیرون نرفته، فهمون چطور میتونید شما به این میگید فقیه واهان که از شهرش هجرت نکرده، این باید هجرت کنه تا فقیه بشه. عرض کنم بزرگ شما که روایتشم من اینجا آوردم، لولا نفر باید کوچ کرد، سفر برای تحصیل علم خیلی ارزش داره. لیتفقه، تفقه در دین غیر از علم دینه، عالم یعنی میدونه، فقیه یعنی عمیق میدونه، لیتفقه فی الدین یعنی عمیق در دین آشنا بشه. دینم یعنی فروع دین نیست که فقط توضیح المثل بشه، فقه در دین یعنی شناخت عمیق نسبت به توحید، یعنی مجتهد و فقیه در قرآن. البته ما در حوزه که میگیم فقیه بیشتر فقها بیشتر جنبه احکام و فروع داره، اما معنای دین فروع نیست، اصول. بنابراین هر فقیهی غیر از این که در شناخت فروع عمیقه باید، و همینطور هم هست در اصول هم عمیق هستن، اخیراً هم بعضی از مراجع در رساله شون اول عقاید رو نوشتن. یعنی دین ما یه مجموعه، شناخت عمیق نسبت به توحید، نبوت، معاد، شناخت عمیق نسبت به نماز، روزه، حج، تفقه در دین، تفقه در همه دین، نه فقط احکام فرعی. بعد فرمود ولیون ذرو، باید بترسونن قوم خودشونو. وقتی آدم میتونه بترسونه که از توطئه های دشمن، از خطرات آگاه بشه. بنابراین خبر مولای بی خبر اصلا نمیتونه هشدار بده، اصلا نمیدونه خطر چی هست. کسی میتونه انذار کند که بدون از شرق چه توطئه‌ای داره، غرب چه توطئه‌ای داره، داخل چه توطئه‌ایه. یعنی باید از خطرهای این جهانی و آن جهانی، از خطرهای درونی و بیرونی باید بصیر باشه تا بتونه انذار کنه. باسوادی که خبر از پشت دیوار خونش نداره، اصلا نمیتونه خطر چیزی هست تا هشدار بده. بنابراین باید لیون رو انذار، این هشدار بده. فقیه هشدار به مذهب مردم یعنی چه؟ یعنی فقیه باید همه خطرها رو بشناسه، چون اگر نشناسه نمیتونه هشدار بده. لیون رو این که میگه لیون رو قوم هم، یعنی همیشه هر فقیه اول سهم قوم خودشه. اگر کسی از این منطقه اومد وقتی ملا شد، بهتره که بره منطقه خودش، چون دیگه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و مردم شناسیشو بلده دیگه، حال و هوای مردم رو میدونه. یمشی فی الاسواقش خوب بوده، تو مردم بوده، از مردم بوده، رسولا منهم در مردم بوده، رسولا فیهم با مردم بوده، ولذین معه منهم فیهم معه، یعنی از مردم در مردم با مردم. بنابراین فقیه موفق است و قرآن اول گفته برو منطقه مسکونی خودت، اونجایی که متولد شدی، اونجایی که رشد کردی، مردمش میشناسی. لیون در قومه اذا رجعو، وقتی برگردن یعنی نشین دعوت دو کنن. شما وقتی ملا شدید از حوزه برید تو منطقه خودتون، نگید آخه مردم یه توماری بنویسن یا راهپیمایی بکنن، چهار نفر بیان دعوت کنن، یه خونه سازمانی برای من درست کنن، ای تو نیست. رجعو یعنی تو خودت باید برگردی. وقتی ملا شدی چرا موندی؟ وقتی در حوزه موندی باید حرکت کنی. رجعو الیهم. بعدم میگه لعلهم یحذرون، یعنی شاید اینا بترسن. فکرم نکن اگر شما فقیه شدی و به منطقه مسکونی برگشتی و چهار تا منبر رفتی و مقاله نوشتی، حتما مردم همه خوب میشن. لعلهم یحذرون، ممکنه گوش برفت ندن. قرآن به پیغمبر میگه که بگو، قول، اما و این تولی، ممکنه اینا حرفاتو هم بشنون و گوش ندن دیگه. پس ببینید ای آیه چی میگه؟ یک، هجرت بیجا نکنید. دو، وقت جنگ همه تون جبهه نروید، افرادی باید بمونن پشت جبهه. دین طرفدار اینه که فقیه باید تو جامعه باشه. فقیه غیر عالمه، معنای فقه غیر علمه، فقه یعنی شناخت عمیق. فقیه در دین بشه یعنی هم اصول خوب عمیق بدونه، هم فروع بدونه. وقتی ملا شد باید بتونه مردم هشدار بده، وقتی میخواد هشدار بده باید خطرات آشنا باشه تا هشدار بده. کسی اگر خبرها رو ندونه که مثلا گروهک ها چه میکنن، فرقه ها چه میکنن، دشمنان چه میکنن، نمیتونه هشدار بده. پس باید خطرشناس باشه. اگر میخوای هشدار بدی بهتره که به منطقه مسکونی خودت بروی. اگر میخوای به منطقه مسکونی بری انتظار دعوت نداشته باش، خودت پاشو برو. اگر رفتی منطقه مسکونی و هشدار دادی، توقع نداشته همه مردم در بس مرید بشن، ممکنه یه عده هشدار شما رو گوش ندن. لعلهم یحذرون، شاید هشدار بپذیرن، ممکنه هم هست گوش برفت ندن. این آیه خلاصه وظیفه تعیین میکنه که ما باید افرادی به قصد فقیه شدن بیان در مراکز علمی فقیه بشن برگردن. محور کارتون هم باید انذار باشه، یعنی خطر شناسی. اول بگیم طاغوت ها چیه، انحراف ها چیه، رگه های خرافات را که در هر زمانی خرافات جدیدی سبز میشه و تأیید میشه، شایعات جدیدی گسترش پیدا میکنه. باید انسان زیر بم خطرهای درونی و بیرونی و بیگانه و خودی رو بشناسه و مردم هشدار بده. اینم مال آیه 322. و السلام علیکم و رحمت الله.